میکنه، چطور میسوزه، چطور اوج میگیره و چطور رشد و تعالی پیدا میکنه. اینو ببندیم. کلن پرورش پرندگان به شکل‌های مختلف، مخصوصا پرندگان تزیینی در اون منطقه‌ای که آب و هواش مناسب به این کار هست، بسیار مناسبه. اما چون پرنده تزیینی دارای یک سری تقریبا ظرافت‌ها میمونه که باید خیلی دقت کنیم، مخصوصا دما و غذا روی رشد و نمو پرنده تزیینی خیلی تأثیر گذاره. مضافه که میدونید که هر پرنده تزیینی دارای روحیات خاص خودش هست، یعنی بسیار عوامل روحی و روانی در پرورش این پرنده تأثیر داره. شما اگه نسبت به پرنده مثلا کاسکو رو شما مثال زدید، شنونده محترم، اگر شما کاسکو رو باش ارتباط نتونی برقرار بکنی، این پرنده افسرده میشه و بعد یه مدت دیگه تلف میشه. پس گزارشگر محترم خیلی سوال دقیق و اساسی از شما کرد، اینی که آیا شما تجربه‌ای در زمینه دارید، مطالعه‌ای دارید، علمی دارید که فرمودید نه ندارید. پس به نظر من میرسه قبل از سرمایه گذاری در زمینه تولید پرنده های تزیینی، حتما کلاسایی رو که جهات کشاورزی در اون استان شما میذاره، اینا یه سری کلاسایی دارن، یه سری مشاورایی دارن، یه سری کارشناسایی دارن تولید پرنده تزیینی، حتما اون رو برید مشاوره کنید، کلاسی اگه دارن بگذارنید. پیچای مخصوص به تولید و پرورش پرنده های تزیینی رو حتما مرتب برید سر بزنید. فقط من یک آمار خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، ما در بخش تولید و صادرات پرنده های تزیینی حدودا نزدیک 1.5 میلیارد دلار ما در سال گذشته که سال اگر بگیم سال 98 ما صادرات پرنده های تزیینی داشتیم. یعنی این یک اقتصاد کاملا کلان هست و میشه روش سرمایه گذاری کرد، دقیق حساب شده با برنامه. اما جمع‌بندی بکنم، حتما دانشتون رو باید ببرید بالا، چون فوق‌العاده دانش بالایی میخواد. ارتباط با پرنده اصلا کار راحتی نیست، بسیار بسیار باید آدم عاطفی باشید، شما آدم اجتماعی باشید. پرنده همه اینا رو درک میکنه، حس میکنه و مثل یک بچه باید بتونید باش ارتباط برقرار کنید، دوستش داشته باشید. شما اگر عاشق پرنده نباشید، غیر ممکنه که بتونید پرنده رو عاشق خودتون بکنید. و اگه این رابطه بین شما و پرنده ایجاد نشه، عملا پرنده افسردگی میگیره. اینا خیلی زود پرنده های تزیینی افسردگی میگیرن، قصه میخورن، وقتی قصه میخورن تلف میشه.
یه توصیه من داشته باشم به این برادرمون از اردبیل که حتما به رادی کشاورزی منطقهشون مراجعه بکنه، احیانا اونجا کلاسای برگزار بشه و راهنماییشون کنه. سپاسگزارم از توضیحات جامع شما ای دکتر نبی.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
و الیس للانسان الا ما سعى.
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا.
و این که تلاش او به زودی دیده می شود، سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و
الله خب دوستان، لازم هست به این موضوع اشاره کنم. شاید برای برخی از شما هم سوال باشه که چطور میتونید با برنامه در ارتباط و گفتگو باشید و عزیزانی که روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشن با کدوم شماره تماس میگیرن. خب میدونید که این برنامه از پیش ضبط شده و تولیدی هست، لذا فرصت تماس تلفنی برای شما مهیا نیست. اما عزیزانی که پیامک ارسال میکنن زمان پخش برنامه پله پله تا ملکوت به شماره پیامک 30036 37، همکارانم در واحد ارتباطات و اتاق فرمان این شماره ها رو برداشت میکنن، پیامک ها رو رصد میکنن و هنگام ضبط برنامه با عزیزانمون تماس میگیرن، روی خط ارتباطی برنامه حاضر میشن، سوالاتشون رو مطرح میکنن. ضمن که در فضای مجازی هم برخی از عزیزانمون هستن که مشکلاتشون رو اونجا مطرح میکنن، باشون گفتگو انجام میشه، شماره تلفن ها رو همکارانم دریافت میکنن و در زمان این چنینی باشون تماس میگیریم. شما میتونید متصل باشید و همراه باشید با برنامه پله پله تا ملکوت و سوالاتتون رو مطرح کنید.
الله الله یا خیر الغافرین، الله الله یا خیر الفاتحین، الله الله یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، الله الله يا خير الغافرين، الله الله يا خير الفاتحين، الله الله يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الحامدين، يا خير الناكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
و اما حسن ختام ما یک جمله آموزنده از خواجه عبدالله انصاری باشه که چه زیبا گفته: گرد کردار باش که از گفتار جز گرفتاری نیاید، تا پله پله تا ملکوتی دیگر، خدا نگهدار.
یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا يا سميع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، جرحا مر رأس ماله الرجاء، وسلامه البكاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، صلِّ على محمد وآل
وافعل بي ما أنت أهل وافعل 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 بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله وصلى الله على والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا سريعا الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. يا سريعا الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
خیلی ممنونیم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. امیدواریم که دعاهاتون به درگاه حق تعالی مستجاب بشه. ما رو هم دعا بکنید در این لحظه های ناب استجابت دعا. برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم میکنیم به شما عزیزان با عنوان آن روی سکه است که به اتفاق شما میشنویم.
آن روی سکه
ساخت واکسن ایرانی کرونا به رغم تبلیغات منفی برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای خارجی در منابع شناخته شده جهانی به عنوان رویدادی قابل توجه و بازتاب گسترده‌ای داشته. در آن روی سکه به مرور بازتاب‌های منطقه‌ای و جهانی این رویداد مهم علمی کشور می‌پردازیم. ابتدا بشنوید چند گزیده خبری را در این زمینه.
شبکه‌های خبری و تلویزیونی ترکیه با اعلام خبر فوری و پخش تصاویر تزریق واکسن در شبکه‌هایی چون آخبر، CNN ترک، NTV و اولوسات به جزئیات تولید و بهره‌برداری از واکسن ملی کشورمان پرداختند.
دستاورد مهمی داشتیم برای دانشمندان ایرانی، حداقل تا اینجا که به این نقطه رسیدیم دستاورد مهمی است.
پایگاه‌های خبری العهد، النشره، الاخبار و الجمهوری لبنان از تزریق اولین واکسن کرونا ایرانی به روی سه داوطلب و آمادگی دانشمندان ایرانی برای آزمایش بالینی دومین واکسن خبر دادند.
ایران چقدر به نظر شما میتونه روی واکسن داخلی اتکا بکنه، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ ظرفیت تولید؟
بدأت ایران اليوم اختبار لقاحها ضد کرونا.
رسانه‌های لبنانی انجام این آزمایش را گامی بلند در مقابله با کرونا و نشان دهنده اقتدار علمی و پزشکی ایران دانستند.
یک کارشناس پزشکی در گفتگو با شبکه بی بی سی با اذعان به موفقیت به دست آمده در تولید واکسن ایرانی کرونا، این واکسن را نشانی که ظرفیت بالای متخصصان ایرانی برشمرده است.
کشور ما و دانشمندان عزیز ما سابقه بسیار قدیمی، ما کشور ما حدود 100 سال سابقه ساخت واکسن داره. انسیتوپاستور دقیقاً 100 سال پیش ساخته شده. مؤسسه واکسن و سرومسازی رازی در کرج حدود 95 سال سابقه داره. واکسن های بسیاری در ایران تولید شدن و دانش کافی در این زمینه در ایران وجود داره.
تولید واکسن ایرانی کرونا به عنوان رویدادی کم نظیر به ویژه در شرایط سخت تحریم ها تحسین بسیاری را در جهان برانگیخت و به عنوان یک رویداد علمی غیرقابل انکار واکنش های زیادی را در محافل رسانه‌ای و کارشناسی برانگیخت.
دستاورد مهمی داشتیم برای دانشمندان ایرانی، حداقل تا اینجا که به این نقطه رسیدیم دستاورد مهمی است. در مورد این واکسن چه می‌دونیم؟
به نظر من اقدام مثبتیه. ما این فاز اگر مشکلی نداشته باشه در فاز بعدی حدود 1000 این نفر رو چک میکنن و بعد از اون میشه به هم تولید و هم تزریق جمعی در اگر نتایج مثبت باشه و مشکلی وجود نداشته باشه به تزریق واکسیناسیون جمعی خواهند رسید.
رسانه‌های ترکیه نیز با استقبال از خبر آزمایش انسانی واکسن ایرانی کرونا، آن را پیام شکست ناپذیری ایران در برابر تحریم‌های آمریکایی ارزیابی کردند.
آمریکا‌نın امبارگولارına rağmen bir ilki daha başardı.
شبکه اولوسال ترکیه گفت ایران با ساخت واکسن ملی بار دیگر نشان داد در مقابل تحریم‌های آمریکا شکست ناپذیر است.
بازتاب جهانی تولید واکسن ایرانی کرونا در حالی که هیاهوی تبلیغاتی رسانه‌های خارجی بر روی واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی معطوف شده بود، نشان داد که اقدام متخصصان ایرانی برخلاف برخی تصورات سیاسی محافل خارجی، نظر کارشناسان و محققان بسیاری را در منطقه و جهان به خود جلب کرده است.
پایگاه‌های خبری العهد، النشره، الاخبار و الجمهوری لبنان از تزریق اولین واکسن کرونا ایرانی به روی 3 داوطلب و آمادگی دانشمندان ایرانی برای آزمایش بالینی دومین واکسن خبر دادند.
انعکاس گسترده تولید واکسن ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی در حال اتفاق افتاد که بسیاری از تلاش‌های جهانی برای رسیدن به مراحل موفقیت‌آمیز تولید یک واکسن مطمئن با تردید روبرو شده بود و همین موضوع سبب گردید تا توان دانشمندان ایرانی در غلبه بر انحصارهای ساختگی مافیای جهانی بیشتر نمایان شود. شبکه تلویزیونی چین.
据外媒本月23日报道，近日伊朗第一款国产疫苗已开始进入临床试验阶段。
اولین واکسن کرونا ساخت ایران وارد فاز آزمایش های بالینی شده است. در مرحله اول این واکسن بر روی 56 نفر آزمایش می شود. به واسطه تحریم های آمریکا وارد کردن واکسن کرونا به ایران به این آسانی نیست. از آنجا که ایران به مدت طولانی برای تامین دارو بارها با درهای بسته روبرو شده، دست به تحقیق و ساخت واکسن کرونا زده است و اهداف به ظاهر غیر ممکن را محقق کرده و در پیشرفت‌های تحقیقاتی در خصوص کرونا در کنار چین، آمریکا، روسیه و اروپا قرار گرفته است. در کشورهای همسطح ایران کمتر کشوری است که توانایی تحقیقات و ساخت واکسن را داشته باشد و این امری است که انسان را به شگفتی و تحسین وامی دارد. کارشناسان معتقدند آنچه موجب قدرت و پیشرفت ایران شده روحیه عدم ظلم پذیری ایرانی هاست.
بخش عربی شبکه فرانس 24 نیز با اذعان به موفقیت متخصصان ایرانی در آزمایش مراحل انسانی واکسن کرونا بدون طرح کمترین قطره‌ای به این واکسن از قابلیت کنترلی آن در مهار ویروس کرونا سخن گفت.
تولید واکسن ایران برکت که سازمان بهداشت جهانی همان را تایید کرده است، این امکان کم نظیر را به ایران می‌دهد تا ویروس کرونا را کنترل کند.
در کشورهای عربی نیز تولید واکسن ایرانی مورد توجه گسترده محافل خبری و کارشناسی این کشورها قرار گرفت. یک کارشناس و متخصص عربی درباره واکسن ایرانی کرونا گفت:
ایران تجارب بسیار خوبی در پزشکی دارد. تزریق این واکسن واقعا اقدامی تحسین برانگیز و منحصر به فرد است.
هرچند برخی محافل غربی از ورود ایران به جرگه کشورهای پیشرو در عرصه تولید واکسن کرونا چندان خرسند نبودند، اما واقعیت ها چیزی نبود که به راحتی بتوان آن را انکار کرد. سوال جواب مجری و کارشناس بی بی سی در این زمینه قابل اعتناست.
ایران چقدر به نظر شما میتونه روی واکسن داخلی اتکا بکنه، چه از لحاظ کیفیت و چه از لحاظ ظرفیت تولید؟
ببینید، من قبلا هم در یک مصاحبه این رو عرض کردم خدمتتون. ایران دانش تولید واکسن رو داریم، دانشمندان بسیار خبره و برجسته‌ای داریم که تمام اطلاعات لازم و علم لازم برای تولید واکسن رو دارن.
در حالی که تبلیغات گسترده از سوی رسانه‌های آمریکایی و غربی برای اعتبار آفرینی برای واکسن آمریکایی آلمانی فایزر در جریان بود، انتشار برخی اخبار در مورد سوابق منفی شرکت‌های دست اندرکار تولید این واکسن کافی بود تا دیوار تبلیغاتی تولید واکسن فایزر در اسمان مخاطبان غربی فرو ریزد.
طبق سند وبسایت دپارتمان عدالت ایالات متحده، شرکت فایزر تا امروز در خود آمریکا به عنوان بزرگترین متخلف تاریخ سیستم درمان و سلامت معرفی و 2.3 میلیارد دلار بابت فریبکاری جریمه شده. حالا بعضی در ایران ناراحتند که چرا میگویند اینها قابل اعتماد نیستند.
در شرایطی که خبرهای زیادی از عوارض منفی واکسن آمریکایی فایزر در رسانه‌ها منتشر شده بود، سازمان غذا و داروی آمریکا نیز ناچار به تایید بخشی از این خبرها شد و بر لزوم رفع مشکلات واکسن فایزر تاکید کرد.
سازمان غذا و داروی آمریکا هشدار داد که موضوع عوارض جانبی واکسن کرونا فایزر باید قبل از عمومی شدن این واکسن حل شود.
در چنین شرایطی بی اعتمادی ها نسبت به نتایج واکسن آمریکایی فایزر قوت گرفت و حتی در داخل آمریکا و اروپا مقاومت ها برای امتناع از دریافت این واکسن افزایش یافت. گزارش روزنامه دیلی میلز در این زمینه:
حدود نیمی از کادر درمان در کالیفرنیا و یک بیمارستان در تگزاس اعلام کردند واکسن را تزریق نمی کنند. 60% از کارمندان در اوهایو و 40% از کادر درمان در لس آنجلس هم به واکسن فایزر و مدرنا نگفتند.
همسو با انتشار گزارش‌های خبری از عوارض واکسن‌های تولید آمریکا و اروپا و تشدید نگرانی شهروندان غربی نسبت به این موضوع، حمایت از تولید واکسن ایرانی کرونا در محافل عمومی و کارشناسی کشور افزایش یافته و به عنوان یک دستاورد غرورآفرین ملی مورد توجه مخاطبان ایرانی قرار گرفته.
ظهر آدینه همه شما شنونده های نازنین به خیر و شادی باشه. ساعت به وقت رادیو اقتصاد 13 رو نشون میده. امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید. برنامه‌ای که قراره در این لحظه تقدیم بشه به همه شما و علاقه‌مندان به خبرهای مجلس شورای اسلامی بهارستان هست که برای شما پخش میشه. امیدوارم که این برنامه رو تا پایان شنونده باشید.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا
هم
وقت با تمام شد دلش.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست؟
خیلی
خیلی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش
شماره در رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته بودیم.
بهارستان
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، آدینتون بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و شما شنونده برنامه بهارستان هستید از رادیو اقتصاد. امروز هم بررسی خواهیم کرد مهمترین طرح‌ها و تصمیمات مجلس شورای اسلامی را. لطفاً با ما همراه باشید. طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران این هفته در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشت. ارائه دهندگان این طرح گفتند با ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار اتاقهای بازرگانی، بسیاری از ابهامات و ایرادات نسبت به عملکرد این اتاقها رفع می شود. اما در همین ابتدای برنامه و پیش از اینکه گفتگو کنم با مهمان حضوری برنامه بهارستان، اجازه بدید که ارتباط تلفنی داشته باشیم با یکی از نمایندگان مجلس، آقای دکتر علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن و یکی از امضا کنندگان این طرح که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر کریمی سلام، روزتون بخیر.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، خلاصه برامون بفرمایید که چه ایرادات و ابهاماتی در ساختار اتاق‌های بازرگانی وجود داره که نمایندگان مجلس در این طرح به دنبال اصلاح اونن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که خب قوانین ناظر بر فعالیت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی در حوزه قانونگذاری کشور سابقه بسیار طولانی داره. اتاق به اصطلاح بازرگانی اولین بار در چیزی وجود 100 سال پیش تأسیس شده و در طی سالهای گذشته و دهه‌های گذشته تغییرات و تطورات زیادی داشته. خب ما یک اتاق بازرگانی ابتدا داشتیم و یک اتاق صنایع، اینها بعد در هم ادغام شدن و اولین قانونی که برای اتاق مثلا بازرگانی و صنایع معادن تصویب شد در سال 1343 بوده و در سالهای بعد کشاورزی هم به این اتاق اضافه شد. آخرین قانونی که در مورد اتاق بازرگانی هست سال 1369 بوده که خب حدود 30 سال از این قانون،
یعنی از 69 به این ور قانون اصلاح نشده؟
نه، البته ممکنه اصلاحات جزئی بهش اعمال شده باشه ولی اصلاح کلی صورت نگرفته. ضمن اینکه در طی سالهای گذشته نقش اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی در کشور یک نقش پررنگ و مهم شده. الان تقریبا میتونیم بگیم نمایندگی بخش خصوصی در کشور رو اتاق بازرگانی به عهده داره. البته اتاق تعاون هم هست که حالا اونم جای خودش هست، ولی اتاق بازرگانی نقش رو داره. در کلیه قوانین جاهایی که نیاز هست نمایندگانی از بخش خصوصی در شوراها مجامع حضور پیدا کنن، معمولا نماینده اتاق بازرگانی رو پیش بینی میکنن. الان در بسیاری از شوراهای عالی و مجامع،
خب الان ایرادات چیه آقای دکتر؟
اما ایرادات، خب به هر حال با توجه به گذشت زمان ساختاری که در اتاقهای بازرگانی هست به نظر ما پاسخگوی وضعیت فعلی و نقشی که اتاقهای بازرگانی در اقتصاد کشور و در اداره امور کشور به ویژه در حوزه اقتصادی و تولیدی در این چهار حوزه تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی دارن با چارچوب قانونی که اینها دارن خیلی انطباق نداره.
خب میشه تشریحش کنی؟
بله، نیاز هست که اصلاح کلیتری رو ما شاهد باشیم در قانون. به همین خاطر جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی رو که به صورت اصلاح کلیست در 26 ماده پیش بینی کردن که این قانون جایگزین آخرین قانون سال 69 بوده میشه. به طور کلی ما در شرایط فعلی مشکلاتی رو در اتاق بازرگانی داریم. اولا فرایند عضویت پذیری در اتاق و صدور کارت بازرگانی برای اعضای اتاق که با این کارت میتونن فعالیت های تجاری.
خب الان مشکلش چیه این آقای دکتر که قرار اصلاح بشه این صدور کارت بازرگانی و نحوه عضوگیری؟
ببینید خب کارت‌های بازرگانی الان هیچ اعتبار سنجی در موردشون نمیشه، یعنی به محض اینکه یک کسی عوض میشه و شرایط کارتو داشته باشه یک کارت بهش تعلق میگیره و این آدم در همون سال اول میتونه به فرض 100 میلیون دلار یه دفعه واردات یا صادرات انجام بده، در حالی که اصول حرفه‌ای حکم میکنه ما طبقه بندی و رتبه بندی و اعتبار سنجی داشته باشیم در خصوص تجارمون، همچنین در خصوص فرایند انتخاباتی که در اتاق برگزار میشه این ایراداتی وجود داره و الان
یعنی شفاف نیست
که چرخه و گردش نخبگان در اتاق صورت نمیگیره، همین خاطر نیاز هست که اصلاحات به گونه اعمال بشه که ما شاهد این گردش نخبگان باشیم. بحث دادن اختیارات بیشتر به اتاقهای استانها و شهرستانها، ما الان در شهرستانها خیلی اتاق نداریم.